أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اصالت الصحه بود. رسیدیم به جهت سادسه که بحث این است که شک در صحت فعل غیر گاهی منشأش شک در قابلیت فاعل هست و گاهی منشأش شک در قابلیت مورد هست و گاهی منشأش بعد از احراز قابلیت فاعل و مورد در این است که آیا سایر اجزا و شرایط محقق است یا محقق نیست. مثلا ما شک می کنیم در صحت یک بیع. یک وقت منشأ شک این است که نمی دانیم این بایع بالغ است یا صبی است. این می شود شک در قابلیت فاعل. یک وقت منشأش اینه که نمی دونیم مبیع خمر است یا خل. اینجا منشأ شک در صحت شک در قابلیت مورد هست. اگر این مورد بی خمر است، قابل بی شرعا نیست. گاهی می دانیم که این بایع بالغ است، این مبی هم خل است، اما نمی دانیم که آیا شرایط بی که تعلیق در آن نباشد، غرر در آن نباشد، آیا این شرایط محقق است یا محقق نیست. قدر متعقن از اصالت و صحه همین مورد اخیره که احراز کردیم قابلیت فاعل و مورد را، شک می کنیم در سایر شرایط. اما اگر منشأ شک در صحت قابلیت فاعل یا قابلیت مورد باشه، ظاهر مشهور اینه که اصالت الصحه را در اونجا هم جاری می کند، بلکه مرحوم شیخ انصاری صریحا این رو بیان کردند. محقق عراقی تفصیل دادن، فرمودن یک وقت شک می کنیم در قابلیت فاعل عرفاً، مثل این که نمیدونیم این فاعل صبی ممیز است یا نه. اگر صبی ممیز نباشد قابلیت عرفیه ندارد برای بی. یک وقت شک میکنیم در قابلیت شرعیه فاعل. میدانیم سبیه ممیز قطعا هست، اما نمیدانیم که آیا بالغ هست تا قابلیت شرعیه این رو داشته باشه که بایع بشه یا بالغ نیست. محقق عراقی تفصیل داده، فرموده که اگر ما شرایط عرفی عقد را که کون البایع ممیزن، این رو احراز کنیم، شک که در شرایط شرعی آن بکنیم میتونیم اصالت و صحه جاری کنیم. یا نسبت به قابلیت مورد، ایشان فرموده است که یک وقت در قابلیت عرفیه مورد شک داریم، اصلا ممکن است مبیع مال نباشد، مشتی خاک باشد که قابلیت عرفیه نداره برای بیع. اینجا ما اصالت الصحه جاری نمی کنیم. ولی اگر قابلیت مورد عرفاً محرز بود، در قابلیت شرعیه آن شک داشتیم، مثل مواردی که نمیدانیم مبیع خلص یا خمر، اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم. تعلیلی که محقق عراقی ذکر میکنه اینه که میگه اگر ما شک بکنیم در شرط عرفی و در قابلیت عرفیه فاعل یا مورد، شک میکنیم در اصل وجود عقد به نظر عرف. مثلا موالات بین ایجاب و قبول شرط عرفی است برای تحقق عقد. اگر شک بکنیم در تحقق موالات، شک میکنیم در تحقق عقد عرفاً. این فرمایش ایشان فراتر شد از شرط قابلیت عرفیه فاعل یا قابلیت عرفیه مورد، بلکه ایشان حتی تا شرایط عرفی خود عقد را هم مثل موالات بین ایجاب و قبول فرمودن باید احراز بکنیم و الا اصالت الصحه جاری نمیشه. اصالت الصحه فقط در شک در قابلیت شرعیه فاعل یا قابلیت شرعیه مورد یا شرایط شرعی عقد جاری میشه. مثل اینکه نمیدونیم عقد نکاح عربی بود یا فارسی، خب این شرط شرعی است بنابر اعتبار عربیت در عقد نکاح، شرط عرفی که نیست. عقد بدون آن هم عرفاً محقق میشود. در مواردی که شک در قابلیت شرعیه فاعل یا قابلیت شرعیه مورد یا شرط شرعی عقد شک می کنیم، محقق عراقی فرموده اصالت الصحه جاری است. اگر شک کنیم در قابلیت عرفیه در مورد فاعل یا مورد، قابلیت عرفیه قابل مشکوک بشه، قابلیت عرفیه مورد مشکوک بشه، شرط عرفی عقد مثل موالات بین ایجاب و قبول مشکوک بشه، اصل تحقق عقد مشکوک میشه و موضوع نداره اصالت الصحه. این فرمایش ناتمامه، برای اینکه ایشون شرط عرفی را مساوق گرفته با مقوم عرفی عقد، در حالی که اینطور نیست. بعضی از این مثال ها که ایشان میزنه درست، سبی غیر ممیز اگر تلفظ کنه به لفظ بیع و شراء، ممکنه بگیم عرفاً بیع و شراء محقق نمیشه. عرف نمیگن باعه، اما خیلی از این شرایط عرفی چه در مورد قابلیت فاعل، چه در مورد قابلیت مورد، چه در رابطه با خود عقد مقوم صدق عرفی عقد نیستن. مثلا شما یک انسان حری رو فرض کنید فروختند، از نظر عرفی این بی باطل است، ولی خود عرف هم میگن فروختن این انسان حر را، صدق عرفی میکنه. یا اگر یک مشت خاک را بفروشند، عرف میگه فروختن یک مشت خاک را به 10,000 تومان، ولیکن ممکن است عرف بگوید این بی نافذ نیست. یا غاصب وقتی مال مغصوب را می فروشد، عرف می گوید باع، ولیکن بیعه لیس بنافذن. بیع عرفی مساوی با بیع صحیح عرفی نیست. صدق می کند بی عرفن، ولیکن ممکن است عرف این بی را فاسد بداند، مثل بی الهر، مثل بی امالیس به مالن، بی الغاسب، بله مثل بی سبی غیر ممیز، بی مسامحیست عرفن، لیس به بی حقیقتن. اختلال موالات بین ایجاب و قبول مخل به صدق عقد است عرفن، اما همه این مثال ها اینطور نیست. پس تعبیر محقق عراقی که فرمود ما باید شک بکنیم در قابلیت شرعیه فاعل تا بتوانیم اصالت و صحه جاری کنیم، و الا قابلیت عرفیه او باید محرز باشد، چون اگر قابلیت عرفیه نداشته باشد عرفاً عقد صادق نیست. این رو ما قبول نداریم. ممکن است عرفاً قابلیت نداشته باشه این فاعل برای بی، مثل بی الغاصب، ولیکن عرفن صدق کنه بی. این مورد قابلیت عرفیه نداشته باشه برای بی، مثل بی الهر، ولی عرفن صدق کنه بی. ما مشکلی به لحاظ صدق بی عرفن حتی در مواردی که اختلال به شرط عرفی و قابلیت عرفیه فاعل یا مورد می شود چه بسا پیدا نمی کنیم. حالا مبنا اینه، مرحوم شیخم که وقتی موافقت کرد با نظر مشهور فرمود در شک در قابلیت فاعل و یا قابلیت مورد اصالت و صحه جاری است، نظرش این بود که عرفاً ما اصل عقد را احراز کردیم، شک داریم در صحت و فساد آن و وجهی ندارد اصالت و صحه جاری نشود. هم سیره عقلایی شامل آن می شود و هم محظور اختلال نظام. اگر ما اصالت و صحه اجرا نکنیم در این موارد، شک که در قابلیت فاعل یا مورد مطرح است، چون اصل عقد را مرحوم شیخ فرمود احراز کردیم، شک در صحت و فساد آن داریم عرفاً یا شرعاً. و این فرمایش محقق عراقی که فرمود اگر شک در قابلیت عرفیه فاعل یا مورد داشته باشیم، یا حتی شک در شرط عرفی عقد داشته باشیم، اصل وقوع عقل مشکوک است، عرض کردیم این تمام نیست. خیلی از موارد اصل وقوع عقل عرفاً محرز است ولو فاقد قابلیت عرفیه فاعل یا فاقد قابلیت عرفیه مورد یا فاقد شرط عرفیه عقد باشد. امام قدس سره هم موافقت کردند با مشهور و شیخ انصاری، منتها تعبیری که دارن اینه، فرمودن که ما مانعی نمی‌بینیم که اصالت و صحه جاری بشود در موارد شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، مگر این که شک در مقوم عقد داشته باشیم. ایشان خواستن که انهو تفصیل بدن بین این که شک ما در قابلیت مورد یا قابلیت فاعل به شک در مقوم عقد برگرده، اینجا اصالت و صحه جاری نیست، مثل که شک کنیم در وجود ثمن، خب بیع بلا ثمن بیع نیست، مثل وام بلا عوض که میگن وام بلا عوض وام نیست، هدیه است. بیع بلا ثمن بیع نیست، هدیه است. بله، ما اگر در این بی شک کنیم سمن ذکر شد یا نشد، خب مقوم بی وجود سمن است، اینجا اصالت و صحه جاری نیست. اما اگر نه، ما شک بکنیم در بلوغ بایع یا مشتری یا هر دو، این مقوم عرفی که نیست برای بی، حالا هر دو سبی باشن، سبی ممیز باشن، بی صادر می شود از اینها، شک در صحت آن داریم، اصالت و صحه جاری می کنیم که به نظر ما این تفصیل در مسئله نیست، ولو ظاهر عبارت ایشان این است که می خوان تفصیل بدن، این همون تأیید نظر مشهور و نظر شیخ انصاری است. حتی در اون مثالی که مردد است، مبی که حر است یا عبد، حتی در اون مثالم اصل وقوع بی عرفاً محرزه، لعله حر قد باع نفسه، بیع الحر هم بیع است، منتها بیع است که بیع است که عرفاً نافذ نیست و شرعاً هم نافذ نیست. در مقابل قول مشهور مرحوم علامه هلی و محقق ثانی مناقشه کردند در جریان اصالت و صحه در شک در قابلیت فاعل، تعبیر اینه، علامه در قواعد میگه لا یصح زمان السبی، فإن اختلف قدم قول الضامن، شخصی ضامن شد، همون حالا زمان شرعی که نقل و ذمت الی الذمه است یا زمان عقلایی که تعهد است نسبت به وام دیگران که امروز متداول هست، ضامن میگوید من هنگام زمان بالغ نبودم، شخص مضمون له یا مضمون ان میگوید نخیر تو بالغ بودی. مرحوم علامه در قواعد فرموده که قدم قول الضامن، قول ضامن مسموع است، قول او موافق اصل است، استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم نفوذ زمان. نگویید که قول او مخالف اصالت و صحه است. نخیر، اینجا جای جریان اصالت و صحه نیست. ولیس لمدع صحت اصل یستند الیه ولا ظاهر یرجع الیه. یعنی با وجود شک در بلوغ زامن اصالت الصحه جاری نشد. همین مطلب رو باز ایشان که در قواعد ذکر کرده بود در تذکره به طور مفصل ذکر میکنه و میگه که شافعی هم همین قول رو قائل است، اما احمد ابن حنبل اصالت الصحه اجرا کرده و قال احمد القول قول المضمون له لان الاصل صحه الفعل و سلامته كما لو اختلف في شرط المبطل. احمد ابن حنبل گفته چه فرق میکنه اگر متعاملین یکیشون ادعای فساد بکنه، شما میگید قولش خلاف اصله، ولذا اگر عهد المتعاملین بگه ما شرطی در عقد گذاشتیم که فاسد بود و مفسد عقد بود، میگید قول این مخالف اصالت الصحه است. کسی که میگوید در ضمن این عقد شرط فاسد و مفسد عقد ما قرار دادیم ولذا این عقد باطل است، قول او مخالف اصالت الصحه است ولا یسمع قوله. خب اینجا هم این ضامن که میگوید من بالغ نبودم پس این زمان صحیح نیست، قولش مخالف اصالت الصحه است. علامه در جواب میگه اینها با هم فرق میکنه در این مثال اختلاف در شرط فاسد و مفسد، اتفاق دارن طرفین علا اهلیت تصرف، اتفاق دارن که طرفین قابلیت داشتن برای تصرف، اما در اختلاف در ضامن و مضمون لک ضامن میگه من بالغ نبودم، ضامن قبول ندارد که اهلیت تصرف داشته است و جای اصالت الصحه نیست. محقق ثانی در جامع المقاصد هم در توضیح کلام علامه در قواعد همین مطالب را مطرح میکنه، بلکه در مثالی که اختلاف است در قابلیت مورد اونجا هم باز همین مطلب رو تکرار کرد، میگه اگر اختلاف بکنن بایع و مشتری، یکیشون بگه بعت و کل حر، یکی بگه که بعتنی العبد، بایع که میگه بعت و کل حر، خب قولش مسموعه چون اصل این است که عبد را نفروخت. نگویید که اصالت الصحه میگوید بیعش صحیح است، اینجا جای اصالت الصحه نیست. ان الاصل فی العقود الصحه بعد استکمال ارکانها فلو اختلفا فی کون المعقود علیه و الحر او العبد حلف منکر وقوع العقد علی العبد. در اینجا استکمال نشده از ارکان عقد، یعنی قابلیت مورد محرز نیست. مرحوم آی خویی فرموده به نظر ما حق با علامه و محقق ثانی است و مشهور و من هم الشیخ الاعظم در این مسئله اشتباه کرده. ایشان فرموده است که ما با توجه به این که دلیل بر اصالت و صحه را سیره می دانیم. سیره دلیل لبیست، اطلاق نداره. قدر متعقن از سیره بر اصالت و صحه در جاییست که قابلیت فاعل عرفن و شرعن محرز باشد. و قابلیت مورد هم عرفاً و شرعاً محرز باشد. ولی شک بکنین تا این عقد واجد شرایط صحت بود یا نبود. قدر متعقن از اصالت و صحه اینجاست. اما جایی که شک میکنیم در قابلیت فاعل یا عرفاً، مثل اینکه نمیدانیم غاصب است یا مالک، سبی ممیز است یا سبی غیر ممیز، اینجا خارج از قدر متعقن از سیره و غلائی است. و یا شک کنیم در قابلیت فاعل شرعاً، نمیدانیم که او بالغ است یا سبی ممیز. ما احراز نکردیم سیره بر اصالت و صحه را در مورد او. و همینطور اگر شک کنیم در قابلیت مورد، نمیدونیم این مبیع مال است یا لیس به مال، بنابر اعتبار مالیت در مبیع. یا شک کنیم در قابلیت شرعاً، نمیدونیم خل است یا خمر، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه چون سیره دلیل لبیست و اطلاق نداره. بعد ایشون فرموده که ما بالاتر میخواییم بگیم، ما احراز کردیم عدم سیره را، نه اینکه مشکوک است. آقا شما برید تو این بازار، یک آقایی میاد خانه زید را میخواد به شما بفروشه، اعترافم میکنه که این خانه مال خودش نیست، فقط ادعاش اینه که من وکیلم از طرف زید در فروش این خانه. کدوم عاقلی میاد این خانه را از این شخص مدعی وکالت میخره و به او پول میده و قولنامه امضا میکنه؟ یک وقت این مدعی وکالت ید داره، مثل این امانت فروش ها، یخچال دست دوم، بخاری دست دوم در مغازه است، خودشون هم میگن ما امانت فروشیم، اعتراف میکنن مالک نیستیم، ولیکن ید وکالتی دارن. ید وکالتی اماره وکالته، ید ولایتی بعضیا دارن. آمده نشسته در اون اتاقی که مربوط است به متولی این امامزاده، خب بعد میاد از میوه های این باغ این امامزاده میفروشه، هم نداره بخرید، اعتراف داره مال شخصیش نیست ولی ید ولایی داره، ید ولایی اماره ولایته. اما اگر کسی ید نداره، همینجوری تو خیابون با یه آقای میرید، یه ماشینی پاک شده کنار خیابون، به شما میگه آقا این ماشین من وکیلم از طرف صاحبش به شما بفروشم، یا حتی بگه مال خودم است به شما میفروشم، خب ید که نداره بر اون ماشین. چی شما میرید این ماشین رو از این آقا میخرید، اصالت و صحه جاری میکنید؟
اعتراف به این که مالک نیستم خصوصیتی نداره،
چه بگه من مالک نیستم، وکیلم، ید هم ندارم، یا حتی ید ندارم ولی مالک هستم. باز هیچ کس اصالت و صحه جاری نمی کنه و بیاد معامله کنه با این شخص. مرحوم نائینی، استاد مرحوم آقای خویی، هم مثل مرحوم آقای خویی اصالت و صحه رو در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد جاری نمی کنه، منتها تقریبش فرق می کنه. مرحوم نائینی فرموده که آقا ما دلیلمان بر اصالت و صحه اجماعه، اجماع هم دلیل لبیز اطلاق نداره، قدر متیقن جاییست که قابلیت فاعل و یا مورد را احراز کنیم عرفن و شرعن، و الا اجماع که دلیل لبیست قابل استدلال نیست. مرحوم آقای خویی چون اجماع رو قبول نداشت، تمسک به سیره می کرد، فرمود که سیره دلیل لبیست. یک مطلب هم عرض کنم، خب فرض اینه که این آقا میگه بعتو که هاذه سیاره، اصالت و صحه در ایجاب او جاری کن. چرا اصالت و صحه در ایجاب او جاری نمی کنی؟ و یا فرض کنید اون لحظه گفتی خریدم، غافل بودی، بعد آمدی این طرف گفتی نکنه این مالک این ماشین نیست، یا وکیل از طرف مالک نیست، ید هم که نداشت، کدوم عاقلی میاد اصالت و صحه جاری میکنه در این بیعی که واقع شد؟ شما میفرمایید اقدام بر بیع نمی کنن اندش شک، نه تنها این کار را نمی کنن، اگر در اون هنگام شک هم نکنن و اقدام بر خریدن این ماشین بکنن و بعد که شک کردن، اصالت و صحه جاری نمی کنن. میگه آقا من الان شک کردم، نکنه این فروشنده اصلا مالک این ماشین نبود، وکیل نبود از طرف مالک. دلیلشون هم روشنه، آقای خویی فرمودن سیره دلیل لبیز اطلاق نداره، مرحوم نائینی هم فرمود اجماع دلیل لبیز اطلاق نداره، باید احراز کنیم قابلیت فاعل یا و قابلیت مورد را، شک در اجتماع سائر شرایط عقد بکنیم، اصالت و صحه جاری میکنیم. یه نکته ای عرض کنم در رابطه با توضیح فرمایش مرحوم محقق نائینی و مرحوم آقای خویی، با اینکه آقای خویی و ظاهرا مرحوم نائینی هم نظرشون اینه، فرمودن مراد ما از فاعل مجری صیغه نیست، مراد ما از فاعل اونیست که طرف معامله است، مراد اونیست که میخواهد مال به او منتقل بشود یا مال از او منتقل بشود، ولذا اگر خانه زید امرم داره میخره، هر دو بالغ عاقل، ولی مجری صیغه احتمال میدیم سبی غیر بالغ بود یا سبی حتی غیر ممیز بود، نه اینجا ما اصالت و صحه جاری میکنیم، چون فاعل مالک خانه است و مشتری خانه، این مجری صیغه ابزاری است برای انشاء عقد یا در عقد نکاح. خب طرفین عقد نکاح این دختر و پسرن، اما این آقایی که از محضر آمد عقد نکاح رو خوند، نمیدونیم اصلا در حدی هست که قابلیت داشته باشه برای عقد نکاح یا هنوز طفل است. خود محضردار وقت نداشت، نوجوانی که در اونجا کار میکرد یا فرزندش رو فرستاد و شاید بالغ نبود. نه مشکل نداره، اینجا اصالت الصحه جاری میشه. ایشون اینجا رو فرمودن که ما در صورتی شک میکنیم در سیره یا احراز میکنیم عدم سیره را که در قابلیت فاعل به این معنا شک کنیم، نه در قابلیت مجری سیره. این فرض اینه که ما اصل وکالتش رو نمیدونیم در مدعی وکالت، پس طرف قرار داده ما این آقاست. او ادعا میکنه که من از صاحب ماشین وکالت دارم. ما که با صاحب ماشین قرارداد نبستیم، ما با این آقا قرارداد بستیم. فرض میکنه با مجری صیغه که صرفا ابزاره و بایع و مشتری همون مالک ماشین یا مالک ثمن هستند. مجری صیغه نمیدونیم صلاحیت اجرای صیغه داره یا نه، اونجا قابلیت فاعل محرزه. اما جایی که مدعی وکالت میخواد این ماشین رو به ما بفروشه، خب ما که با مالک اصلی ماشین طرف نیستیم. فاعل در مثال مدعی وکالت همین آقایی است که مدعی وکالته و چون ادعای وکالتش ثابت نیست، پس شک در قابلیت او داریم. بعد مرحوم آنخویی فرمودن که این که مرحوم شیخ فرموده اگر ما شک بکنیم در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، اصالت و سهجاری نکنیم، اختلال نظام پیش میاد. نه آقا، هیچ اختلال نظامی هم پیش نمیاد، خدا برکت بده به قاعده ید. شک میکنیم این آقا که در یدش از این ماشین مالک این ماشین است، قاعده ید مالکی جاری میکنیم، ثابت میکنیم که مالک این ماشین است، از او میخریم. اگر بدانیم مالک ماشین نیست ولیکن ید وکالتی دارد، یعنی به عنوان وکیل ید دارد بر این ماشین، مثل این امانت فروش ها، خب قاعده ید جاری میکنیم، اثبات میکنیم که او ید وکالتی دارد. ما با قاعده ید نظام رو حفظ میکنیم، نیازی به اجرا اصالت و صحه در سیره اصالت و صحه در این گونه موارد نیست. آقای سیستانی در تأیید مشهور و شیخ انصاری مطالبی رو فرمودن که عرض میکنم. فرمودن که اما این مثال که آقای خویی فرمود احراز کردیم عدم سیره را بر اصالت و صحه، که شخصی میاد میگه من وکیل صاحب ماشینم، این ماشین رو به تو میفروشم، آقای خویی فرمود هیچ کس اقدام نمیکنه بر خرید این ماشین، ولی ما هم قبول داریم، چون فعل وکیل فعل موکله. شما وقتی شک میکنید در وکالت این شخص، یعنی شک میکنید هل با المالک سیارته ام لا، این آقا که وکیل کاره ای نیست، مگر مستند باشد بیعش به موکل تا بشود بیع الموکل. و وقتی شک میکنیم در وکالت او، یعنی شک میکنیم در تحقق بیع از موکل، این بیع الوکیل بیع الموکل است اگر وکالت ثابت باشد. وقتی که ما شک میکنیم در ثبوت وکالت، یعنی شک میکنیم در تحقق بیع از موکل، منتها تحققا تسبیبی یا نه تحققا مباشری یا خب معلومه اینجا شک داریم در اصل صدور یک عقد از خود شخص. بعد ایشون فرموده تعجب از آی خویینه، خود ایشان فرمود مراد از فاعل مجری صیغه نیست. بعد حالا گیر داده ایشون میگه این مجری صیغه، این شخصی که میگه من وکیلم از طرف مالک ماشین که مجری صیغه است، ایشون میگه شک داریم در قابلیت این مجری صیغه. اگر بنا باشه در شک که در قابلیت فاعل اصالت و صحه جاری باشه کما علیه المشهور، باید اینجا جاری کنید. خود شما فرمودی که مجری صیغه فاعل نیست، فاعل مالک المبیع است، مالک الثمن است، پس اصلا این مجری صیغه فاعل نیست که شما میگید شک که در قابلیت او مجرای اصالت و صحه نباید باشد. ما میگیم نباید باشد چون اصلا او فاعل نیست. استناد این بیعم به اون فاعل که موکل است ثابت نیست، شک میکنیم در صدور عقد از خود فاعل، نه شک میکنیم در فاعلیت فاعل. خب به نظر ما این فرمایش ایشون در این حد خوبه، ما هم قبول داریم که در سیره عقلائیه باید انتصاب عقد به مالک محرز باشه، حالا یا مباشرتن یا وکالتن یا ولایتن محرز باشه که این عقد صادر شده یا از مالک یا از وکیل مالک یا از ولی مالک، با شک در وکالت یا ولایت یا مالکیت این بایع اصالت الصحه جاری نمیشه. موضوع اصالت الصحه عقدی است که محرز است انتصابش به مالک، اما الى نفس المالک مباشرتا او وکیلهی او ولیه، اما اگه شک بکنیم این موضوع مشکوک میشه و به قول محقق عراقی تصریح میکنه، میگه موضوع اصالت الصحه جایی است که احراز کنیم انتصاب عقد را به مالک. این دلیل نمیشه که ما با این نقض بخوایم اصل کبرای اصالت الصحه را در موارد شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد انکار بکنیم، ولذا این نقض وارد نیست. انشاءالله بقیه مطالب فردا.